ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران را ببر کاغذی توصیف کرد. یک عضو هیئت مدیره شرکت نفت از توقف تولید در برخی از میادین نفتی خوزستان خبر داد. و منابع آگاه در ایران از بازداشت دو عضو یک خانواده از سوی ماموران امنیتی خبر می‌دهند. گوردون ساندلند، سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا، ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران را ببر کاغذی توصیف کرد. ابزار ویژه مالی نام نهادی است که آلمان و فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل گفت ابزار ویژه مالی تلاشی از سوی اروپا برای تسکین و دلجویی از ایران است. تلاشی است از سوی اروپا تا به ایران نشان دهند که آنچه در توان دارند برای انتقال صحیح پرداخت‌ها به ایران انجام می‌دهند. گوردون ساندلند در ادامه سخنان خود تاکید کرد:
Any business that is doing business with Iran can do business with Iran and they can also do business.
همه می توانند با ایران تجارت کنند یا با آمریکا کار کنند، اما کار تجاری با هر دو این کشورها امکان پذیر نیست. پس باید انتخاب کنند یا با آمریکا تجارت کنند یا با ایران. هر کس با آمریکا کار می کند نمی تواند از ابزار ویژه مالی استفاده کند. سفیر آمریکا در سخنان خود تصریح کرد که با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و کوچک اروپایی صحبت کرده، ملاحظات خود را بیان کرده و آنان در واکنش گفتند که قصدی برای استفاده از ابزار ویژه مالی در تجارت با ایران ندارند. یک عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از توقف تولید در برخی از میادین و چاه‌های نفت خوزستان به دلیل سیلاب خبر داد. کریم زبیدی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تمامی تعهدات تولید شرکت ملی نفت انجام می شود. به گفته آقای زبیدی، در حال حاضر تعدادی از چاه‌ها در آب تیمور زیر آب رفته و در منطقه اهواز سه نیز بخشی از خط لوله و چاه‌ها دچار آب گرفتگی شدند. به گفته عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، بخشی از میدان منصوری نیز که از ابتدا تالاب بوده دچار آب گرفتگی شده و تعدادی از چاه‌های میدان آزادگان به زیر آب رفته است. بنابراین گزارش، استخراج روزانه 350 هزار بشک نفت در منطقه غرب کارون صورت می‌گیرد. منابع آگاه در ایران از بازداشت دو عضو یک خانواده از سوی ماموران امنیتی خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، یاسمن آریانی، فعال مدنی و بازیگر تئاتر، روز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. مادر او منیره عربشاهی نیست که روز پنجشنبه برای پیگیری وضعیت دخترش به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرده بود نیز بازداشت شده است. یاسمن آریانی پیشتر در مرداد ماه سال گذشته بازداشت و در بهمن ماه همزمان با موج آزادی زود هنگام زندانیان از زندان اوین آزاد شده بود. هنوز علت بازداشت این دو از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است. و ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، آمریکا خواستار استرداد جولیان آسانژ شد. جولیان آسانژ پس از انتشار صدها هزار سند دولت فدرال آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس از بیم بازداشت و استرداد به آمریکا، 7 سال پیش به سفارت اکوادور در لندن پناه برد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
بعد از هفته‌ها تظاهرات اعتراضی علیه عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، ارتش این کشور روز پنجشنبه از دستگیری عمر البشیر خبر داد و اعلام کرد قدرت را به مدت 2 سال در دست گرفته. برای آگاهی از جزئیات بیشتر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر بیانیه و واکنش ارتش سودان لطفا برای ما بگو.
الو
ایلیا.
ماشی، can you hear me good ماشی؟
بسیار خوب، گویا اشتباه اختلال فنی داره و متاسفانه اینجا صدای منو نمیشنوه. باز هم برمیگردیم به ایلیا. در این لحظه از شما دعوت میکنم به گزارش دیگه گوش کنید. مصر از مجموعه کشورهای عربی و آمریکا که در پی سازماندهی یک ناتوی عربی در ریاض گرد آمده بودند خود را کنار کشید. ناتوی عربی نامی است که از مدت‌ها پیش به تلاش اعراب و آمریکا برای شکل دادن به ائتلافی چند جانبه در برابر دخالت‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه داده می‌شود. علت این کناره‌گیری ناگهانی قاهره چیست؟ بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
در حالی که 7 کشور عربی به رهبری عربستان سعودی و همراهی ایالات متحده در تلاش برای تشکیل یک ائتلاف امنیتی با عنوان ناتوی عربی اند، خبرگزاری رویترز میگوید که 8th کشور یعنی مصر از این پیمان کنارگیری کرده است. به گفته این خبرگزاری، مصر حتی نماینده خود را هم به نشست موسوم به ائتلاف امنیتی خاورمیانه که در ریاض تشکیل شده بود نفرستاده است. ناتوی عربی از 2017 و به پیشنهاد عربستان سعودی در قالب یک ائتلاف امنیتی اقتصادی و نظامی با هدف مقابله با توسعه طلبی های چین، روسیه و ایران در منطقه خاورمیانه قرار بوده شکل بگیرد. با این حال، به گفته رویترز، این در واقع بخشی از تلاش های کاخ سفید و متحدانش در منطقه برای مقابله با گسترش نفوذ حکومت شیعه ایران است. اما چرا مصر به ناگهان از چنین ائتلافی کنار کشیده است؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
بعد به نظر من اولا صحبت‌های خود مصری‌ها، یعنی رهبران جدید مصر بعد از اخوان المسلمین، همیشه این بوده که مصر بایستی برگرده به بخش‌های اساسی سیاست دوران ناصر که یه سیاست بی‌طرفانه بود بین بلوک‌های مختلف. می‌دونید که اخیراً مصر سفارش‌های برای خرید سلاح به روسیه داده. از طرف دیگه خود مصری‌ها مطمئن نیستن که ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ نظر خوشی نسبت به پیمان آتلانتیک شمالی داشته باشه. بنابراین به احتمال قوی آقای ترامپ ممکنه نتونه پیمان آتلانتیک شمالی رو از بین ببره، ولی به هر حال سعی نخواهد کرد که تقویتش بکنه. از این گذشته آقای سیسی رهبر مصر خیلی علاقه‌مند است که مصر برگرده به صحنه جهان اسلام. می‌بینین الان فشاری که روی رژیمش هست همچنان از طرف اسلامیست‌ها هست و ایشون می‌خواد بگه که مصر همیشه یکی از سه رهبر جهان اسلام بوده همراه با ترکیه و ایران، و الان ترکیه و ایران هر دو در این زمینه فعال هستن ولی مصر نیست.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع عرب در گزارشش می‌نویسد که یکی از دلایل تصمیم مصر برای کنارگیری از این ائتلاف آن است که برای قاهره هنوز روشن نیست که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا باز هم به پیروزی خواهد رسید یا خیر. هوشنگ احسن‌یاری، استاد روابط بین‌الملل و متخصص امور خاورمیانه ساکن کانادا، میگوید
ببینید، خب این بحث ناتوی عربی الان مدت زیادی است که مطرح است و به نتیجه نرسیده. یکی از دلایل عمدهش این هست که اختلافات بسیار زیادی که در داخل کشورهای عربی وجود داره. خب مصر از اونجایی که از نظر تاریخی به عنوان رهبر جهان عرب به حساب میومد و این رهبری رو از سال 2011 که مشکلات اجتماعی و سیاسی و بعد سرنگونی رژیم سابق و به قدرت رسیدن اسلامی ها و بعد نظامیان دوباره صورت گرفته، بیشتر مشغول مسائل داخلی خود هست تا اینکه به مسائل خارجی بپردازه، ضمن اینکه در خارج چندان فعال نیستن چنان که در گذشته بوده. ولی واقعیت این هست که چیزی تا به حال به طور ملموس از این به دست نیامده و معلوم هم نیست که در نهایت به نتیجه برسه.
گفته می شود اعضای ائتلاف امنیتی خاورمیانه به تلاش های خود برای ایجاد این پیمان سیاسی امنیتی ادامه می‌دهند و خواهند کوشید از طریق دیپلماتیک مصر را از این تصمیم منصرف کنند. آیا عدم حضور مصر به روند تشکیل این ائتلاف آسیب خواهد زد؟ امیر طاهری:
برای این ناتوی عربی چیز تازه نیستش. در زمان پرزیدنت جورج دبلیو بوش صحبتش مطرح شد و به طور شورکنسف کن این صحبت همچنان ادامه داشته، ولی هنوزم به جایی نرسیده. برای اینکه کشورها شرکت کننده دارای دکترینای دفاعی متفاوت هستند، سازماندهی ارتشاشون با هم موافق نیست، سلاحایی که به کار میبرن با هم فرق داره، دشمنان تصوری یا واقعی که در ذهن دارن با هم فرق داره. یعنی میدونید پیمان درست کردن همینطوری یه کار آسونی نیستش و بیشتر جنبه سیاسی داره. از این گذشته فراموش نکنیم که مصر همکاری بسیار نزدیکی با ایالات متحده داره و ایالات متحده سالی 2 میلیارد دلار به مصر کمک میکنه. بنابراین این تاثیر درازمدتی در مناسبات مصر با ایالات متحده نخواهد داشت. و از این گذشته مصر همیشه مخالف این بوده که قدرت‌های خارجی بیان عربا رو دور هم جمع بکنن زیر بلیت خودشون، مگر اینکه رهبری با مصر باشه.
هوشنگ حسنیاری هم در این باره معتقد است.
خب اگه برگردیم به سالهای 1950 میلادی به این طرف، مصر تعیین کننده سرنوشت بسیاری از مسائل منطقه بوده، حداقل در رابطه با کشورهای عربی و اسرائیل، و در نتیجه مرکز هم فرهنگی و هم نظامی و ثبات سیاسی کشورهای عربی بوده. عدم حضور مصر در چنین جمعی، اگر که البته به فعل در بیاد این ایده، معناش این هست که پیمانی که وجود خواهد اومد پیمان محکمی نخواهد بود اگر که مصر همچنان خارج از اون قرار بگیره، به خاطر اینکه در نهایت خب بایستی دید هدف از وجود اومدن این پیمان چی هست. یکی از اهداف مهمش برخورد با جمهوری اسلامی است و کشورهای دیگری که در ریاض مشغول صحبت هستن، اینا کشورهایی به عظمت و به اقتدار مصر نیستن. در نتیجه غیبت مصر میتونه به طور جدی تا حد بسیار زیادی از اعتبار حداقل نظامیش بکاهه.
در حالی که منابعی میگویند تصمیم مصر درباره این کنارگیری هنوز قطعی نیست، منابعی دیگر به رویترز گفتند که قاهره تصمیم خود بر کنارگیری را تغییر نخواهد داد. کشورهای عربستان، قطر، کویت، بحرین، امارات، عمان و اردن با حضور هیئتی از آمریکا در چارچوب نشست ائتلاف امنیتی خاورمیانه در ریاض حضور داشتند.
بعد از هفته‌ها تظاهرات اعتراضی علیه عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، ارتش این کشور اعلام کرد که عمر البشیر را دستگیر کرده و قدرت را به مدت 2 سال در دست گرفته. برای جزئیات بیشتر ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، لطفاً از جزئیات بیشتر این اتفاقات در سودان برای ما بگو.
بله نوشه، اینطور که وزیر دفاع سودان اعلام کرد ارتش عمر البشیر رئیس جمهوری کشور رو برکنار و بازداشت کرده و رو در مکانی از اون در مکانی امن نگهداری میکنه. این اتفاقات و تحولات سریع همش در روزی هست که ما درش داریم به سر میبریم. بعد از چند ماه اعتراض ها علیه البشیر، امروز تحولات سریع سود افتادیم تمام شبکه های تلویزیون دولتی سودان برنامه های خودش رو قطع کردن، سودهای ملی و وطنی پخش می کردن و در زیر نویس می نوشتن به زودی برنامه ارتش صادر میشه. همزمان با این تحولات نیروهای ارتش در اطراف ساختمان رادیو تلویزیون سراسری مستقر شدن، در اطراف کاخ ریاست جمهوری مستقر شدن و مانع از رفت و آمد همه افراد به این کاخ شدن. گزارش ها که از این بود که محافظان مخصوص عمر البشیر توسط ارتش دستگیر شدن، همچنین روی سر تن شخصیت های نزدیک به البشیر باز هم دستگیر شدن که اسامی بعضی از اونها اعلام شد. تمام زندانیان سیاسی بنابر اعلام دستگاه اطلاعات و امنیت آزاد شدن. این ها تحولات سریع بود که در روزی که گذشت روی داد.
ایلیا، واکنش مردم چیه؟ یعنی فضا الان چطور هستش؟
نوشیر، مردم از ساعت صبح به سمت مراکز محل تحصن در روزهای گذشته حرکت کردن، به ویژه روبروی ساختمان مرکز فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح همچنان حضور دارن. گزارش ها میگه که همچنان مردم و معترضان دارن به اون سمت میرن. صبح فضای شادی بود در کل، میگفتن مردم پیروز شدیم، اما مسئله این هست که معلوم نیست اوضاع به چه سمتی میتونه پیش بره، چرا که بنابر بیانیه‌هایی که تشکل اپوزیسیون صادر کردن این تحولات شاید باب مراد معترضان نباشه، چرا که ارتش اعلام کرده تا 2 سال خودش مدیریت کشور رو در دست خواهد گرفت، سه ماه هم وضعیت فوق العاده خواهد بود. اما تشکری که اعتراضات سازماندهی میکنه خواستار اون هست که در حال اعتقالی به دست دولت غیر نظامی باشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به تحولات سودان که هر لحظه در حال تغییر هست و اینکه ارتش این کشور اعلام کرد که عمر البشیر رئیس جمهوری این کشور را دستگیر کرده. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.